مژده های خیلی عالی مخصوصا گئولش شلما به همه افرادی که در کره زمین زندگی کنند فرق نداره، نجات کامل با آمدن مسیح بن داوید. همه ما انشاءالله موفق شیم به شنیدن اون و رویت کردنش. شیوری که به ذاتش تقدیم میکنیم خدمتون ترجمه عبتلا، ترجمه تصدر عبتلا برای گم برای ایدوی نشام خواهرم استر بطمولکی که هفته پیش از اونان بهرت کردم. امیدواریم که همیشه خبرهای خوش بشنوید. هفته‌های این هفته پارشای ویشب که معمولاً یا در خنوکا شبات اول خنوکا میفته یا پارا این قبل از خنوکا است. ویشب رو، پارشای ویشب رو ما قبل از خنوکا میخونیم. به عزت شم هفته‌ای که در پیش داریم یک شنبه که گذروندیم شب دو شبات به عزت شم جشن خنوکاست و هفته هایی که خونده میشه از آموس. این هفته را اگر دقت کنیم 19 تا پاسخ هست. هفته های پرشه و یشب 19 تا پاسخ درش هست که با عبری که میخوان بینیسن یوت تت مینیسن. یوت ده تت هم نون یو 19 میشه یوت تت که رشتوات یوم تو، یعنی به این صورت به ما اشاره میکنه که در این هفته که در پیش داریم روزهای خوبی داره هست. که چه اون روزهای خوب چیه؟ جشن خنوکا که ما تونستیم دنبال تورا بریم و اونهایی که میخواستن تورا رو از ما بگیرن و یهودیت رو از ما سلب کنن یونانی ها با مبارزه ای که خشمونایا با اونها کردند و با ایمان و توکل به عقادش بار خوب باد با وجود این که تعداد اونها خیلی کم بود موفق شدن و این بیت همقداش که دست یونانی ها بود دوباره دست اسرائیل ها افتاد، اون رو از کثافت ها و بت ها تمیز کردن و شمع های بیت همقداش رو روشن کردن با همون ظرف کوچک روغن که طاهر بود و دست نخورده بود که فقط یک روز میگرفت 24 ساعت و معجزه صورت گرفت و 8 شبانه روز این روغن ها روشن بود تا اینکه روغن های جدید رو تهیه کنند. و به همین دلیل خخامین برای ما معین کردن که در 25 ماه کسلو که این اتفاق افتاد مدت 8 روز ما جشن بگیریم و تشکر و قدردانی کنیم از هشم ایتباره. عرض کردیم که دقت کنیم که شب دو شبات بعضی آن شب دو شبات رو میگن یک شبات یک شنبه شب و این صحیح نیست طبق هلخا. طبق ما یهودیان اول شب بعد رو، همونطور که شما شبات که میرسه میگید شب شبات، اول شب بعد روز شبات. روزهای هفته هم همچنینه، اول شب بعد روز. پس ما که عرض کردیم خدمتون شب دو شبات جشن خنوکاست، یعنی موقعی که یک شبات تموم شد. بعضی ها میگن یک شبات یک شنبه شب و این کلام وقتا ابراهام یوسف پسر آراواد یوسف خیلی روی تاکید کردن که دقت کنن که ما مثل گویم ها نیستیم که اول بگیم روز بعد شب. اول شب شب اول شروع میشه بعد روز، شب شبات، شب یک شبات، شب دو شبات. به عزت شم موقعی که روز یک شبات خاتمه پیدا کرد شب دو شبات شمهای خنوکایی رو ما روشن میکنیم که انشالله این زخوت این میسوای بزرگ و روشن کردن شمهای خنوکا همیشه خونه هاتون پر از نور شادی و سلامتی باشه. هفته را از آموس، آموس یکی از پیامبران و ناوی های ماست که پیام میاره برای جامعه اسرائیل و ارتباطش با پاراشای هفته در مورد فروش یوسف حسدیقه. تو که میدونیم در پاراشای ویشه موقعی که یعقوب آوینو علاو حشالوم از خونه لوان برگشت و با حساب روبرو شد و تمام اون مسائل رو پشت سر گذاشت، اومد در ارث قدوشا و بچه هاش یا رفتن چوپانی کردن 10 نفر از پسرها و یوسف رو دنبال دیر اومدن و یعقوب و یوسف رو دنبال اون برادرها میفرسته بین چرا دیر کردن و به هر حال ماجرا رو همه سروران و بزرگان آگاه هستن که یوسف حسدیق نزد اونها میره و اون رو اول در چاه میاندازن. روبن به اونها میگه اون رو در چاه بندازید که بعدن رو نجات بده، ولی به هر حال بعد از اون یهودا این چنین تصمیم میگیره با سایر برادران در حالی که روبن اونجا حضور نداشت که یوسف رو از چاه بکشن بیرون و او رو فروختن به عنوان غلامی. این فروختن یوسف خیلی مسئله مهمی بود و گناه بزرگی برای جامعه اسرائیل، برای بچه های یعقوب حساب شد که میدونیم که اینها این ده به صورت گیلگول اومدن در زمان اثر هروگه ملخوت که بزرگان اسرائیل به این صورت این 10 نفر به اصطلاح گیلگول اومدن و از اونها مجازات سختی به عمل اومد و اون سردار روم نمزردان و همسال اونها اینها رو به صورت فجیع و ناراحت کننده این 10 نفر رو کشتن و همه اینها در راه خدا جونشون رو دادن به خاطر همین مسئله فروختن یوسف. در این هفته را وقت قسمت اولش راجع به این نکته اشاره میکنه طبق میدراش، البته توضیح زیادی هست ولی این نکته رو به عزتشم در موردش صحبت میکنه. هفته را از آموس فصل دوم پرق بت پاسخ 6. کو آمر ادونای ال شلوشا پیش ایسرائیل ال اربعال و اشیب نو ال میخام بکسف صدیق و بیان و عبور علای. این چنین میفرماید خداوند به خاطر سه تقصیر اسرائیل یعنی بچه های یعقوب من گذشت کردم، ولی به خاطر گناه چهارم آنها را دست خالی بر نمیگردانم و مجازات بایستی که قبول کنند، به خاطر اینکه فروختند به خاطر پور فرض صدیق یعنی یوسف و به خاطر کفشی به مسکین ظلم کردن. فما در میدراش اومده که موقعی که برادران یوسف به خاطر خریدن چندین سال بعد که یوسف به پادشاهی میرسه میان در قصر پرعو برای خریدن اون غلات و خوراکی و یوسف اونها رو میشناسه و برادرها یوسف رو نمیشناسن که از اونها بهانه های مختلف میگیره، اونها اینچنین میگن من عمر لدونی من دبر و من استدا. سه برتبه میگن من چه کاری چه چیز از ما سر زده، به حضور خداوند دارن تشوا میکنن. لدونی یعنی حضور خداوند سرور عالم. میگن خدا ما چگونه بیایم خودمون رو به خاطر معصیت، اولا سه گناه این تفسیری که از ما سر زده، به خاطر معصیت دینا که بهش تجاوز شد و اومدن اهالی شخم رو بهشون گفتن شما میلا کنید و اینها هم این رو انجام دادن و ریختن اونها رو کشتن. یقانشون هم نسبت به اونها عصبانی میشه، میگه چرا اینها رو کشتی؟ اینها که ممکن بود بیان یه صدق شدن، خداپرست شدن، چرا اینها رو کشتید؟ در این مورد کوتاهی کردن. دوم، من دبر، خدا ما چگونه صحبت کنید؟ به خاطر رعوبن، رعوبن که اومد تخت خواب پدرش رو به اصطلاح به هم زد. و مسئله سوم، من استدلال، چگونه خودمون رو تبرئه کنیم به خاطر که یوسف رو، برادرمون رو انداختیم تو چاه در حال که دا عشق میدید، او رو در چاه عمیق انداختیم. اشید برخ فرمان من ستا این سه گناه رو میبخشم، ولی این که بیرونش آوردید او رو فروختید، فروختیدش دست افراد بت‌پرست و فکر آینده روحانی این شخص، این بچه نبودی، دست گویم ها کشیده بشه، یک جوان خداپرست پاک با اون قیافه خیلی زیبا در جای فرستاده بشه که پر از کثافت و بت‌پرستی ها و فحاشی ها هست. شما چگونه به خودتون جرأت دادید که این امر رو انجام بدید؟ به خاطر پول، به خاطر اینکه 20 سکه گرفتن و هر کدومشون 2 سکه گیرشون اومد و با اون کفش خریدن، کفش های راحتی داشته باشن. در میدراش اومده که اینها این عمل رو انجام دادن و میفرماد به خاطر این عمل من به شما رو نمیتونم ببخشم که به گیلگول اومدن و اینها مجازات شده. چقدر اهمیت داره موضوع روحانی بودن و اهمیت دادن به قدوسیت جوانها، اونهایی که خواست بشه برای گناهکار کردن جوانها اقدام میکنن، اونها رو به مرحله فساد میکشن، هرچی میتونه از اونها نمیگذره. هر گونه کوتاهی که از انسان سر بزنه برها جای تشوا داره، ولی فردی که میاد پولش رو، پول تراش رو با پول عوض میکنه، یهودیتش رو با پول میفروشه، شباتش رو با پول عوض میکنه و حلولشم میکنه، تمام خدوشایی رو از خونه دور میکنه به خاطر پول و پور رو به بالاتر از دستورات خدا میدونه، این شخص نه پول برش میمونه و نه اون حیثیت و نه یهودیت. در خنوکا این مسئله رو داشتیم. خنوکا ما برای چیز رو چم روشن میکنیم؟ در پوریم ما سعودا خیاب هستیم که سعودا بخوریم، غذا بخوریم، نوشیدنی، شراب، کباب، امثال اینها. ولی در خنوکا مسئله سعودا مطرح نیست، مسئله نور روشنایه، چون که اینها میخواستن نور تورا رو از ما بگیرن. یونانی ها به این فکر بودن که ما رو بکشن در مجالس خودشون، پارک ها و تئاتر ها درست کردن مجانی، برای یهودیان مجانی، همه اومتاولان برای دیگران با پول بابود بلیت بخرن، ورودی داشته و یهودی ها مجانی میتونن وارد بشن. چرا؟ خاطر که میخواستن قدوشایی رو از ما بگیرن، میخواستن تورا رو از ما بگیرن، یا نمیدادن بچه های ما تورا بکنن، جلو به مکتب های الهیات رو گرفته بودن. شما هر کاری میتونید میخواید بکنید ولی تورا نخونید. ما با هم یکی هستیم، ما نمیخواییم با متولام یکی باشیم، راه ما راه تورا. و این افرادی که میان این عمل رو انجام بدن، چون این تورا خواهمات در اربعات در مورد گناه چهارمی، گناهکار کردن دیگران، من نمیتونم اتاقی کنم، اتاق بیام، مجازات داره. اونهایی که با اعمال رفتارشون خاص شدن باعث شدن که به تورا بیامیت بشه و توراشون رو با و یهودیت رو زیر پا میزن به خاطر پور و خیلو حشم پیش بیارن و دانش مقام تورا زیر پا میفته و حرمت میشه، اینها گناه سنگینی دارن. در میدراش تعریف کن از ربی خانان، ربی خانان با تلمیدش ربی خیا داشتن از تبریا به سیپوری میرفتن. تبریا جایی که به اصطلاح ربی میر بنس در اونجا به قبور رسیده، میرفتن طرف سیپوری، محل دیگری بوده در شمال ارس. موقعی که در راه بودن اون طرف، اون طرف ها خیلی مخصوصا سرسبزه و باغهای زیادی هست. ربی خیا دست اشاره میکنه به یکی از این باغها، میگه نگاه کن ربی خیا، به تلمیدش میگه این باغ، باغ انگور رو میبینی، این تاکستان، این مال من بوده، فروختمش، همش رو فروختم. ربی خیا ناراحت میشه میگه آرا، هیچی برای پیریتون نگذاشتی؟ میگه تو خیال میکنی من معامله کوچیکی انجام دادم؟ من اومدم چیزی که در 6 روز خلقت شده با عوض کردم با چیزی که در 40 روز پذیرفته شد. دنیایی که در 6 روز خلقت شده، این باغ و بوستان ها در 6 روز خلقت، با تورایی که 40 روز ما منتظرش بودیم که موشه ربنو رفت بالای کوه و تورا رو برای ما آورد. آیا تو خیال میکنی این چیز کمیه؟ عرب شخص سوال میکنن چگونه این؟ ربی خیا میگه تو برای آیندت چیزی نگذاشتی، برای پیریت چیزی نگذاشتی. این چه جوابی بهش میده که من چی گذاشته برای غذا و خوراکی نگذاشته؟ این چیه که بهش که من اومدم تو مارم رو فروختم و این پول ها رو فروختم برای اینکه دادم به راه خرج تلمود تورا کردم، این باغ رو تاکستان رو فروختم و آدم خرج تنبوت تورا کردم، تورایی که 40 روز ما منتظر شدیم که به ما برسه. آقا معامله کمی بوده؟ پس باید که ربی خیا میگه برای آینده چی گذاشتی؟ برای روز پیری چی گذاشتی که بخوای خضا بخوری؟ حراف شخص این سوال رو میکنه و معصی رو تعریف میکنه در مورد برادر هراوزی اریا و اگرامی ویلنا و بنو اراو الیاهو می ویلنا، برادر داشته که هر از گاهی می رفته نزدش در ویلنا. اریاهو اگرا در ویلنا زندگی می کردن. برادرش در یکی از روستاها زندگی می کرده و ارزگاهی می رفته اونجا نزدش و دیدنش و لیمود داشته و دوباره برمیگشته به اون روستای خودش. در یکی از مسافرت هایی که داشته قبل از موعد سوکا بوده، خک سوکا بوده، بین روش هشانه و سوکا میره بگه دیدنی کنم و برادرم رو ببینم و برگردم. و زن تو خونه بوده. در اون زمان ها خب میدونید در اروپا به خاطر سرمای شدید اونجا اربع مینیم مخصوصا اتروک گیر نمی اومده. الان نه مثل الان که بارو خشم اتروک ها به وفور هست. مثلا در اون زمان ها اتروک ها چند هزار لیره خرید و فروش می شده، خیلی کم بوده مقدارش. در اون زمان فردی میاد و اتروگ خیلی خوبی داشته، زن این شخص، زن برادر آراوگان میبینا در اون روستا میبینه یه فرد اتروگ آورده، میگه چند؟ خیلی بالایی میگه. میگه من میخوام برای شوهرم بخرم، شوهرم رو مزدک کنم به این میتوا. من این رو میخوام. چند قیمتش؟ قیمت خیلی بالایی بوده و پول نداشتم. دیگه من این نتورک رو برای من نگهدار، من میخوام. فوراً خونش رو میفروشه این زن. در روستا بودم، فروش خونه راحت بوده. یه خونه خیلی کوچیکه و محقری میخره، ما تفاوتش میده به این شخص و اتروک رو میگیره. موقعی که شوهر برمیگرده از نزد برادرش به از ویلنا برمیگرده، خداحافظ میکنه از آراوگان میبین از برادر بزرگترش، برمیگرده برمیگرده روستاش، میاد میده خونهشون عوض شده. چیه؟ زن دارش تعریف میکنه، این سر میکنه به شمعی، میگه خدایا شکرت همچین زن عاقلی دارم که خاخمایی دارم که به تورا اهمیت میده، به میسوت اهمیت میده بیشتر از مادیات این دنیا. و این میسوا رو قبول کرده و خودش و خریده، یعنی این پتروک رو، حتی با فروختن خونه. زن خونهش خیلی دوست داره، دلش خواهد خونه بزرگ باشه، دلش خواهد راحتی بیشتری داشته باشه. خونه محقر رو برای خودش خرید که بتونه حتی یک سال بتونه این شوهرش میسوای ارمامین رو با به صورت خیلی عالی انجام بده. در حال از این موضوع چندین سال میگذره، اینها پیر میشن، زن و شوهره پیر میشن، بچه هاشون در مرکز بودن، در ویلنا بودن. به این پدر رو به باهاشون میگن بابا مامان، شما را در روستا هستید، ما نمیتونیم بیاییم به شما سر بزنیم و به شما کمک کنیم و به شما رسیدگی کنیم، شما زاغن شدید، اینجا رو ول کنید، بفروشید هر چیزت، بیایید در شهر نزدیک ما زندگی کنید. پدر راضی بوده ولی مادر میگه نه. مادر میگه نه. میگن چرا؟ میگه اگر من اینجا رو ول کنم دیگه زندگی برای من معنایی نداره، دیگه شما لازم نیست به من رسیدگی کنی اگه بیام در شهر. میگن چرا؟ میگه همین که من هر روز از در خونه قبلیمون رد میشم، نگاهی خونه میکنم، اینقدر خوشحالی به من وارد میشه، میگم خدایا شکر به من کمک کردی که در این آزمایش بزرگ بیستم و مادیات این دنیا رو با معنویت عوض بکنم. این به من قدرت میده که بتونم سر پای خودم راه برم، بیام برم. ولی وقتی بیام تو شهر این میسو از من گرفته میشه، دیگه من یادم میره، دیگه اون این عملی که انجام دادم به من نیرو نمیده چون نمیبینمش. پدرم اونجا میبینه و تا آخر عمرشون با سرپا بودن، با اون که پیرو سال خورده شده بودن. این میتوا بود که اینها رو سرپا گذاشت. پول رو ارجحیت ندادن نسبت به میتوا، میتوا رو اهمیت دادن. مسئله روحانی رو و پاک بودن کامل در راه تورا بودن رو اهمیت دادن نسبت به مادیات این دنیا. اینه که برای آدم میمونه، اینه که به انسان قدرت و توانایی میده. فماز بیوخانان هم به تمیدش میگه همین که من این باغها رو میبینم، پیری من پیر شدم، چقدر من نون میخوام بخورم، یه لقمه نون گیرم میاد بخورم، ولی به من این رو این قدرت رو میده که من باغ و بوستان رو فروختم به خاطر اینکه خرج تلمود تورا کنم، خرج کردم که بچه ها جایی محلی داشته باشن تورا بخونن، تلمود تورا باز کردم، مکتب باز کردم با فروش این تاکستان. این به من قدرت میده. بشنگ تورا فرماد کسی که کسانی که حسش رو میان توراشون رو زیر پا میذارن به خاطر پول و من این گناه مثل گناه چارم بچه های یعقوب. اینه که هشم میفرماد هل شلوشا پیش ایسرائیل کارهایی کردن من گذشتم، ولی این که یک جوان رو به خاطر پول فروختن، تورا رو زیر پا گذاشتن و این امکان زیاد داشت که یوسف صدیق خواستشون گمراه بشه، این مسئله باعث جبران نیست. و به همین خاطر با وجود که برحال اینها دستشون هم به شمشمعین بوده، ما نمیتونیم در مورد بچه های یعقوب حرف بزنیم، اینها دوازده شباتی همشون قدش قدشیم بودن، ولی برحال نتیجه کار ما میخواییم در نظر بگیریم. نتیجه کار و درسی که از این نکته میفهمیم، متوجه میشیم، اینه که حواسمون باشه که تورا رو اهمیت بدیم و مادیات این دنیا رو اهمیت ندیم که باعث شه خاطر شلوم به تورا بی اهمیتی بشه. هشوافیم الافر ارس، آنهایی که متکبر هستند و با غرور بر خاک این زمین قدم میگذارند و هوس دارند به که هوس دارند که افراد ذلیل و مستمند را بکوبند، راه افراد متواضع را کج میکنند، آنقدر پرروگری میکنند که حتی فردی با پدرش با کار منافع فت با زن عقد شده انجام میدهند، به خاطر اینکه بی حرمتی کنند نام مقدس مرا. و حتی لباس هایی که گرو گرفتند از آنها استفاده می کنند و از آنها نزد قربانگاه من می نشینند و شراب های که از پول ظلم کسب کردن می نوشند در محل بتکده‌شان، در حالی که من از بین بردم دشمنانشان را از جلوشان، دشمنانی که بلند قوی بودند مانند درخت های سر و قدرت داشتند مانند درخت های بلود، آن دشمنان را از جلوی پایشان از بالا از ثمرهشان را قطع نمودم و ریشهشان را از زمین کندم به خاطر اینکه ملت من راحت باشد. فرماد که اقدش برخو، فرماد این جبران خوبی های منه. من موقعی که شما وارد ارس اسرائیل شدید، از کشور مصر وارد اسرائیل خواستید بشید، کشور اموری که ابر قدرت بود در اون زمان با سیحون، همه اینها رو زیر پای شما گذاشتم و شما اونها رو از بین بردید. کیو به این قدرت شما داد؟ وارد ارس اسرائیل شما رو کردم. و سرزمین ارس قدوشا رو تحت اختیار شما قرار دادم. مدت 40 سالی که در بیابان بودید، در این مدت اهالی ارس اسرائیل کنعانی ها اینها هر روز که متوجه می شدن که ملت اسرائیل به اونجا نزدیک شده، شهرشون رو خراب می کردن که وارد محلی بشن که خرابه باشه. بعد دیدن که نه، اسرائیل ها دور زدن وارد اون منطقه نشدن، منطقه ارس نشدن، جاشون را طرف بیابون دوباره رفتن. اینها دوباره خونه هاشون رو قشنگتر آبادتر و درستتر ساختن. نهاز گفتن دیگه این اسرائیل ها نمیخوان وارد این محل بشن، سرزمین کنعان. من این خوبی ها رو به شما کردم، حتی در بیابان هم که شما مدت 40 سال بودید، برای خوبی شما بود، به خاطر ای که کشوری رو که میخواید شما در اون زندگی کنید کشوری باشه که آباد باشه. ولی شما اومد کفران نعمت کردید. با اون پول و ثروتی که داشتید راه خلاف رفتید. حتی کاری میکردید که دلتون نمیکشید، ولی به خاطر اینکه من رو عصبانی کنید اینها رو انجام میدادید. ما در روز کیپور، روز مقدس کیپور، در اون جملاتی که ویدوی هست، اقرار به گناه هست، وقتا در خزرای تفیرای شحرید خونده میشه به نام ویدوی ربن نیسیم معروف هست، اونجا میگیم خدای ما هر چی که بگی تو بگی ما انجام دادیم. صحفه ها رو بینویسن پر نمیشه، ولی خدا ما به خاطر عصبانی کردن تو اینها رو انجام ندادیم، گول خوردیم. اینه که خدا ما رو میبخشه. ولی اگر کسی مخصوصا گناهی رو انجام میده که خدا رو عصبانی کنه، این خیلی حشم خیلی بزرگی. حشم درخت فرماد توسط آموس به شما مخصوصا میومدید این کارها رو میکردید و این نبوت در مورد ده سبتیه که اول به گاروت رفتن. میدونید که از دوازده سبت اسرائیل ده سبتشون در مرحله اول به گاروت رفتن در زمان خوشعه و از اونها خبری نداریم. چرا؟ چون این مسائل رو انجام دادن، این کارها رو انجام میدادن، میومدن خدا رو مخصوصا با کارهاشون عصبانی میخواستن بکنن. غذای گوشتی خورده بودن، فورا میومدن غذای ماستی میخوردن. به عنوان مثال بخورم بینم چی میشه، دلشون نمیکشید، نمیخواستن، سیرشون بود. ولی بخور ببین چی تو میشه، ببین آیا تو باکیت میشه، میمیری. حس شلو همسال این حرف ها که بعضی در اثر ناآگاهی میزنن. و تو که اینجا می‌نویسی که حتی پدر با پسرش با یک زن شوهردار فحاشی میکردن. چرا؟ پروگری زیاد شده بود. اینها به گالوت رفتن و قدرشناس نبودن. قدرشناس بودنی خیلی مهمه. موقعی که ما از خوبی هشم، خوبی هایی که هشم در تحت اختیار ما قرار داده شوق گذار کنی، از میتوارخ به ما بیشتر و بهتر میده. تعریف کنن خانواده بوده در بنی باراک زندگی میکردن. این خانواده خونهی داشتن که نسبتاً بزرگ بوده و میان او رو دو قسمت بکنن، یه اتاقی ازش در میارن و یک دستشویی و حمام خیلی کوچک که او رو کرایه بدن. از طرف او طرف پول خرج میکنن که این خونه شون رو تبدیل میکنن به افترا یک خونه که یک قسمتش که بتونن رو کرایه بدن و کمک خرجشون باشه. بعد که این خونه درست شد آگهی میدن در روزنامه ها و جای مختلف. برحال منتظر بودن که مشتری و فردی باشون افترا بیاد و خونه رو کرایه کنه. به هر حال در یکی از روزها در خونه زده میشه، اینها در رو باز کنن، اینا یک پیرزن مرتب در خونه ایستاده. اونها به اونها میگه شما فهمیدم شما خونتون میخواید کرایه بدید. میگن بله، ولی میگه ولی چیه؟ من میخوام این خونه رو کرایه کنم، میشه ببینم؟ اینها که اصلا خونه یه اتاقه بوده، منتظر بودن که بسرا یک دختر پسر زن شوهری که تازه ازدواج کردن، دختر پسری که تازه ازدواج کردن به اونها بدن که به اصطلاح خونشون دست یک به اصطلاح فامیل جوان باشه، نه یک پیرزن. و اونه براش میارن، میگن ما بعد خونه رو که میخوایم بیاریم کرایه بایست که ما میخوایم 6 ماه جلو چک بدن. میگه باشه، من دست چکم رو بردم، قبول میکنم. قیمتش چنه؟ قیمت هم بهش میگم. همینجا برای من خیلی خوبه. بیایی چک بینویسید و هر جورم که بخواید شما قرارداد رو بینویسید. برای جای خوشم اومده. به هر حال اینها یه خونه رو بهش تحویل میدن و اینم یه مقدار وسایل داشته میاره تو خونه و چون زن تنهایی بوده میواده سرشون میزده به همسایه ها سر میزده، ولی با این ها دیگه کم کم دوست شده بوده، با بچه هاش به حرف میزده، صحبت میکرده، قصه برای بچه ها تعریف میکرده. بچه هم از این زنه مثل مادر بزرگ خودشون رو دوست داشتن. ماه اول شکی که داده بوده به حساب میذارن و پاس میشه و به اصطلاح به بانک به حسابشون وارد میشه. در این ماه دوم چک رو که میخوان بزن تو حساب، اون زن میگه ببخشید من این ماه پول کافی ندارم، میکنم سب کنید بعدن بهتون میگم که چک بذارید تو حساب که این چکه به اصطلاح فرم نخوره و باعث درد سر نشه. اونا میگن باش. یه هفته میگذره خبری نشد، یه هفته، یه ماه، ماه بعد دوباره رسید، دوباره میگه من هنوز نتونستم پول تهیه کنم و اینها نمیدونستن چی کار کنم و میان پهلوش میگن چی کار میخوای کنی؟ میگه نگاه کنید من با شوهرم که ازدواج کردم، شوهرم سرباز بود در زمان جنگ 6 روزه که خیلی ها در راه خدا جونشون رو دادن. شوهر منم در اون زمان در اون جنگ 6 روزه دیگه جونش رو در راه خدا و سرزمینمون داد. من در تلاویز زندگی میکردم تا اون موقع تا حالا. الان دیگه دوورم خالی شده، پیر شدم، کسی به من محل نمیذاره. فهمیدم که در بن باراک شهری شهر خسده و من منتظر بودم جایی رو پیدا کنم که از اونجا بیام اینجا نزد شما در بنبارک و با رو خشم لای شد که این محل رو پیدا کردم. پول شما هم میدم، الان قرار دولت به من این مقدار پول بده امثال اینها و همین که با شما هستم، شما من رو پذیرفتید، برای من خیلی باعث خوشنودی. این زن و شوهر که این مسئله رو میفهمن و متوجه میشن که این شوهر این زن جونش رو به خاطر یهودیت داده، به خاطر ارث قدوسا داده، خاطر تورات حق قدوسا جونش رو داده، اینا میگن ما هم موظفیم که به این زن کمک کنیم. با وجود که اینها خودشون در سختی بودن و بدهکار بودن، پول قرض کرده بودن برای ساختن اون قسمت، اون بنای خانه، علی برهاد این رو بر خودشون قبول کردن و می اومدن موقع قضا درست می کردن، صدای این زن می زدن یا براش می بردن، خوراک براش می بردن. مثل شده بوده مثل یکی از اهالی خونه خودشون. از این مسئله 5 سال می گذره و اینها دیگه حرف پول اصلا نمیزنن. این چنین اینها این خانواده قدردان بودن. کسی که از خوبی دیگران، خوبی یک فردی که جونش رو برای یهودیت داده قدردانی کنه، چطور است مزدش رو نگه میداره. یک بار ما خانم خونه میاد نزد این پیرزن، مینه آرش رنگ روش خیلی پریده و ناراحته، فوراً اوجانس تلفن میزنه و میان میبرنش دکتر بیمارستان، میگن قلبش ناراحته و در حال رسیدگی بهش میکنن. چند روز در بیمارستان بوده و دوباره سلامتیش برمیگرده، خوب برمیگردش در اون خونه. چند ماه دوباره میگذره، دوباره ناراحتی قلبی که داشته بیشتر میشه، سنگینتر میشه و اون موقع دیگه دکترها جواب میدن و میگن دیگه ای کارش تمومه و چند ساعتی بیشتر زنده نخواهد. موقعی که این زن رو دارن میبرن، در حالی که خیلی ضعیف شده بوده، یک نامه‌ای میسپاره دست مادر خونه و اون شوهر. بعد که این به قبورا میرسه، از اولام رهتن میکنه و به قبورا میرسن، نامه رو میخونن. نوشته بوده درش من پول داشتم به شما بدم، ولی میخواستم ببینم شما تا چه حد یهودیت رو دوست دارید، خدا رو دوست دارید، به دیگران اهمیت میدید. من خونه دارم در تل‌آویو، تمام این خونه رو که هست در معذر در وسیله وکالت دادم و که به نام شما ثبت کنم و همه این خونه و مال و اموالتون رو من به شما هدیه میدم به خاطر اون خدمتی که به من کردید. توجه بشید که اینها، این خانواده نه به خاطر پول، نه به خاطر خوراکی، نه به خاطر هدیه چی، فقط به خاطر خدا، خاطر اینکه یک جوری بتونن جبران خوبی های این زن رو بکنن، شوهری که جونش رو برای یهودیت داده بکنن، از همه چی گذشتن، به اون زن هم رسیدگی کردن. هاشم من بهشون به خوبی پاداش داد. اینه که حقا بشکر خوب، کسی که نسبت به خوبی دیگران سپاسگزاره بهش اهمیت میده، چون که اون موقع نسبت به خوبی های هشم سپاسگزاره. چرا ما در جشن خنوکا این همه روشن شم روشن میکنی، دعا میکنی، سپاسگزار میکنیم از هشم، میگیم خدا یا تشکر میکنیم از که به سربازان ما قدرت دادی، توانایی دادی، با وجود که اندک بودن و تعداد کم بودن، در جلو این همه افراد شریر ایستادن و تونستن مبارزه کنن. ادامه بیدیم با اجازتون. و نخی هلتی ات خیمر اسم اسرائی و من بالا آوردم شما رو از کشور مصر، بردم شما را در بیابان 40 سال که سرزمین اموری را ارث ببرید، را دادم و گذاشتم از بچه های شما پیامبران، از جوان های شما را پرهیزگار نگه داشتم. آیا این چنین نبوده است؟ ای خاندان اسرائیل می فرماید خداوند. ولی شما نوشاندید افرادی که پاک و زاهد بودند، شراب دادید آنها را، مست این دنیا کردید و گناهکار کردید. به پیامبران و تلمید خخامیم میگویید احتیاج نداریم که به ما شریعت ترا را بدهی و برای ما نبوت بیاوری. متاسفانه این روزها هم بعضی از نادانی میگن نه تلمید خامی مله ها همسال این های حرفایی که میزنن خاص بشن و این ها چه کار میکنن، نشستن چی میخونن؟ به خود خوندن این ها ترهایی که این ها میخونن و زنده نگه میدارن ما میتونیم نفس بکشیم. خاطر این بچه هایی که در کنیز بتکه حسات ها در محل عبادت ها نشستن ترها میخونن، آدس بس میخونن، یک جمله مدنی میخونن، چه مایسر میخونن، به خاطر زخوت اینهاست ما داریم زندگی میکنیم. ولی اونهایی که به اینها میگن نمیخواد خط تو را بخورید، نمیخواد خط ملا بازی در بیارید، امثال اینها، نمیخواد پرهیزگار باشید، نمیخواد خاص شر و شب با نگه دارید، اینجایی که اونها رو تشویق کنه. اگه خودت هم نمیخوای انجام بدید، واقعا دیگران رو صرف نکن، تشویقشون. خیلی ها بالخشم، خیلی ها هستن خودشون نمیتونن انجام بدن، ولی وقتی میبینن یک نفر داره تو را بخونه تشویقش میکنه. موقعی که میبینن یک نفر میسو انجام داده مرحبا بهش میگن، این خیلی عالی. دل بهش میدم، نه این چیزی رو پاشخاری کنم. متاسفانه در اون زمان این چنین بود. به این جوانهای پاک میگفتن چیه شما اینجور پاک و درستی رو دنبال این کار هستید، برید خوش باشید، برید پارک ها و تفریح ها و پارتی ها، خوشگذرانی های خاص شروع که باعث گناه میشه. به خاطر نشین کنه فرماد این مسائل که شما انجام دادید مجازاتتون هم هست. اون اثر اون ده سبتی که این عمله ها رو انجام دادن متاسفانه همتون هیچ خبری ازشون نداریم و خیلی سختی ها کشیدن. اینک من نیز فشار می آورم در محلی که شما در آنجا هستید، همانطوری که مانند گالسکهی که پر از بار است و بافه است بر زمین فشار می آورد، حتی آنهایی که سبک پا بودند و می خواستند فرار کنند به گریزگاه ها قدرتی ندارند و از بین می روند. آن افرادی که نیرومند بودند قدرتشان به درد نخواهد خورد و پهلوانان نیز نمی توانند جانشان را رهایی بدهند، حتی آنهایی که اسلحه ها داشتند و تیرهای مختلف وارد بودند نمی توانند بایستند در مقابل اوکها و سخت زراهایی که من برای آنها وارد می کنم. آن دونده ها نیز نمی توانند جان خودشان را نجات دهند و حتی آنهایی که سوار بر اسب های تندرو هستند جانشان رسته نخواهد شد و آن نیرومندا و قلدرها و پهلوانان نیز آنها نیز از ترس اوریان فرار خواهند کرد. می فرماید خداوند رجب بشیم که صورتهای مختلف، اونهایی که به پولشون می نازن، اونهایی که به قدرتشون می نازن، اونهایی که به فکرشون و عقل و درایتشون می بارند، یا اون افرادی که قدرت نیروی ارتشی دارن، تفنگ دارن، اسلحه دارن، امثال اینها وسایل مختلف دارن که اینا اگه هرچی پیش اومد ما پول داریم، ما وسیله داریم، قدرت داریم، جلوی اینها وای میستیم. چنین طرف می فرماد چون شما به دیگران ظلم کردی، به خاطر اینکه حلولشم کردی، به خاطر اینکه به تو را بی اهمیت بودی، اینها به قدرت ها و نیروهایی که شما داره به کمک شما نخواهد اومد و شما به گالوت فرستاده خواهید شد. که این چنین هم میشه و متاسفانه 10 سبت از 12 سبت اسرائیل هیچ خبری ازشون نیست. نمیدونیم کجا هستن، به کجا رفتن و چه کدوم کشور هستن. که به عزت شیبی طرح با اومدن مشیح بن داوید اونها رو مشیح بن داوید معین میکنه و به جامعه اسرائیل ملحق خواهند شد. شیم او تدبار از ده بشنوید این موضوعی که صحبت میکند خداوند به شما، ای خاندان اسرائیل، بر تمام فامیل هایی که بالا آوردم شما را از کشور مصر، این چنین فقط شما را شناختم و دوست داشتم، می فرماید خداوند، از تمام فامیل های زمین. بنابراین عقوبت می کشم بر شما به خاطر تمام گناهانتان. خیلی از سوال میکنن اگر ملت اسرائیل هاشم اینقدر دوستش داره پس چرا این همه در سختیه؟ این سوال هر کسی امکان داره باشه. تعریف کنن یک بار پسری میاد گریان وارد خونه میشه، از مکتب میاد وارد خونه میشه، باباش میگه چته چرا ناراحتی؟ میگه معلممون به من کتک زده. خب چی شده که کتک زده؟ میگه من سوالی که تورایی که خوندیم یادمون داده بود نتونستم جواب بدم. خب دیگه جواب ندادی بعد جریمه بشی. بابا بهش میگه چرا نخوندی؟ میگه من ناراحتیم به خاطر این نیست، به خاطر که همین سوالها از دوستانم هم کرد، از بچه سایر بچه ها که در کلاس بودن کرد، اونها هم جواب ندادن، اونها رو تنبیه نکرد، فقط من تنبیه کرد. بابا خیلی خوشحال میشه، بچه با گریان با زبان با اشک ریختن میگه بابا داری میخندی؟ میگه همین که من خوشحال هستم. میگه چرا؟ میگه همین که معلم فقط به تو زده، تو رو تنبیه کرده، سایر بچه ها رو تنبیه نکرده، من متوجه میشم که تو لیاقتش داری، تو خخماش داری، تو وجودش داری که بتونی این درس ها رو بخونی و بفهمی و حل کنی، ولی کوتاهی کردی. و سایر بچه ها اونها عقل و درایتشون ندارن، خاطر معلم ازشون توقعی نداری، از تو که خخم هستی و میتونی و تواناییش داری ولی کوتاهی کردی، تو رو جریمه کرد. فرما جامعه اسرائیل هم همینه. جامعه اسرائیل قدوشایی که در نشامای ملت اسرائیل است با سایر متعالیم فرق داره. ما تواناییش داریم. بنابراین اگر هشم برخ ما رو میخواد چون ما رو دوست داره، اگر میبینه اون تواناییش داریم ولی کوتاهی میکنیم، ما رو آگاه میکنه به صورتهای مختلف چون ما رو دوست داره. ولی ما همیشه از شمیت ورخ میخواییم میگیم آوین اومر کنو غیره رو وگ زردینه، ای خدا پاره کن بدی حکم ما. آوین اومر کنو غیره یعنی پاره کن، رو وگ زردینه بدی حکم ما. منظور چه بدی حکم ما؟ در این مورد مثالی دادن به این صورت که پادشاهی بوده که یکی از خدمه هاش که از سربازها کوتاهی میکنه، تقصیر میورزه. وقتی که پادشاه متوجه میشه او رو صدا میزنه، متوجه میشه یکی سرباز ضعیف و نحیفیه، هیچ قدرتی نداره، میخواد او رو تنبیه کنه و در سون 40 تا شلاق بهش بزنه. دکتر دربار که اونجا وایساده بوده میگه پادشاه به سلامت باد، این سرباز با اون ضربه اول که برش وارد بشه دیگه جونش رو به جان آفرین تسلیم میکنه. شما براش 40 تا ضربه وردید، خب به خاطر کوتاهی کرده باید جریمه بشه. پس چیکار کنیم؟ پادشاه به سرآشپز دربار دستور میده، میگه بیا اینجا. میگه این سرباز رو میبینی؟ تا در هر یک ماه باعث که ای رو وزنش الان 30 کیلوه بکنیش 50 کیلو، بعد تحویل من میدی. فهمیدی؟ میگه باشه. هر صبح این سرآشپزه آدم میفرستاد که این بچه سرباز بیاد. سرباز اومد به جلوش بهترین خوراک ها، بهترین نوشیدنی ها، مقوی، چیزهای که او رو چاق کنه، گوشتهای چرب و نرم، و بهش گفت ساعت 2 اینجا باشی. سرآشپز به اون سرباز گفت. ساعت 2 اومد، باز سرآشپز سفره خیلی عالی براش قرار داد و بهترین خوراک ها بهش داد. دوباره گفت اصفم بیا، اصفم اومد. دوباره گفت فردا صبحم بیا. اینطور همینطور این خوراک های عالی میخورد در چندین هفته که چاق و چله بشه که بتونه چی حکم پادشاه برش وارد بشه که جون داشته باشه شلاق بخوره. و در این حسابش جشن تولد پادشاه بوده. در اون جشن پادشاه به خیلی ها به اصطلاح خنینا میده، یعنی اونها رو از مجازات، خیلی از اونهایی که حکم براشون درده بودن براشون حکم صادر میکنن که به اصطلاح اونها رو معاف کنن، اونهایی که در زندان بودن یا کار خلاف ازشون سر زده بوده، اعلامیه پخش میکنه و جزو این افراد این سرباز هم بوده. این سرباز دیگه براش که حکم بوده بوده که 40 تا ملخوت بخوره، جزء اون افرادی بوده که بهشون معافی میخورده. فرد صبحش میاد اون سرباز دوباره تو اونجا تو آشپزخونه که غذا بخوره، سربازه بهش سرآشپزه میگه دیگه این به خوراک کاری، میگه چطور شده؟ میگه تو دیگه معاف شدی از ملخوت. بعد داخل سرباز داره دیگه نون خشک بخوری یا نون سبزی بخوری. اینجا مثال البته این. ما به هشم ایتبرخ میگیم خدایا آبی مکن غیره بدی حکم ما رو فقط پاره کن. حکم خوبی که برای ما بریدی، برای ما حکم بریدی، خدایا به ما عمر پر از ثروت بدی. ولی این ثروت باعث گناه نشه، باعث خطا نشه. اون خطا رو، بدی این حکم رو پاره کن، چیز خوبش بمونه. مثل این سرباز بدی حکمش پاره شد دیگه، ملخوت نخورد، چیز خوب هم ازش دور شد دیگه، خوراکی ها دیگه گرش نمی اومد. ولی ما از هشم میخوایم فقط چیز بد رو از ما پاره کنه، دور کنه. ولی اصل خود اون انعام و خوبی ها هشم برای ما بفرسته. اینه که فرماد اقادش بارخو ما رو دوست داره، ما رو دوست داره، و به خاطر که ما رو دوست داره بعضی موقع حکمهایی برای ما میباره که ما رو تو راه راست بیاره، تو راه درست قرار بده. و از هشم ما میخوایم به این صورت سخت نباشه، خوبی هایی که به ما میکرده ادامه بده و ما هم چشممون روشن باشه، آگاه باشیم که بتونیم بهتر در مسیرش قرار بگیریم. هیل خوش نعیم یختاف. آیا دو نفر که با هم میروند از قبل وعده نگذاشت کرد، آیا موقعی که شیر خورش می کند در جنگل نخجیر برای او نمی باشد؟ آیا شیر جوان که صدایش را بلند می کند از محلش چیزی را به دام نیانداخته است؟ آیا پرندهی بعد دام و تله می افتد و تلهی برای او پهن نشده بود؟ آیا آن کسی که صیاد است از آن دام و تله حیوان خود را بلند می کند از روی زمین مگر اینکه آن را به تله انداخته باشد؟ اینها مثال های مختلف هست. میتوارخ توسط آموس النبی به ما میگه که ای ملت حواستون باشه، بدونید همه چیز از جانبه، از جانب من هست. اون صیاد که دام میاد پهن میکنه، آیا تا اینکه چیزی درش نباشه، حیوان به دام نیفتاده باشه، اون نمیاد دام رو جمع کنه بده؟ موقعی که شیر خورش میکنه حتما حیوانهایی رو اصطلاح نخجیر کرده. و موقعی که دو نفر با هم دیگه میخوان به یه محلی برن، مسافر هستن، از قبل با هم دیگه شغل میکنن که با هم دیگه همراه میشن. پس همچنین مسائلی که در دنیا پیش میاد از جانب منه، آیا میشه بدون این که من در اونها نظارت داشته باشم خواست و شلوم چیزی صورت بگیره؟ خاطر این در جمله بعد میفرماد آیا شیپور خطر در شهر نواخته می شود و آجیر خطر در شهر شنیده می شود و مردم نمی لرزند؟ آیا بدی در شهر می آید و خداوند آن را انجام نداده؟ پس اگر خاص شد و مسئله هم پیش میاد، یک سختی پیش میاد از جانب شمیتورخه و از جانب شمیتورخ ما رو برحضر داشته و میگه بدونید که همه چیز از جانب منه. اون رفتارهای شما، کارهای شما، پاسخگوش چیه؟ خوبیه یا خاصش اون برعکسش؟ زیرا خداوند خالق عملی را انجام نمیدهد مگر اینکه ظاهر کند آن رازش را به پیامبران و بندگانش. آخرین پاسخ رفتار هم خدمتتون عرض میکنیم، فرماد که اون پیامبران که پیام آوردن، که هر دوره اون تلمید خخامیم که دنباله رو به پیام هایی که در تورا داده شده توسط پیامبران در تورا در نویین که به ما به گوش ما میرسونن، اینها هم از جانب حشمه و ما بایستی که طبق دستوری که بزرگان تورا به ما دادند اونها رو انجام بدیم و بدین وسیله آبادانی و موفقیت روز به روز خواهیم دید. ارگه شاک می روی را ادونای رحیم دیبه می روی نوه، اما طوری که موقعی که شیر غرش می کند کسی نیست که نترسد و نلرزد. همچنین خداوند خالق نیز موقعی که کلامی را به پیامبران می دهد، آیا کسی وجود دارد که جرأت داشته باشد که آن پیام ها را نپذیرد؟ و این و دونست و چه موقع داشت سعید. امیدوارم که خداوند سلامتی کامل به تمام دوستان عطا کنه. انشاءالله حنوکا، جشن حنوکا بر همه شما مبارک باشه و موفق باشید به بینیان بیت المقدس، آبادانی اون و روشن کردن شمع‌ها در بیت المقدس. آمین. که این رسول برخیم که برخیم شبات سلام و برخیم.